مردان بالای کنارگیری محمد حنیف اطمر از مقام شورای امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان استعفای وزیران داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را رد کرده است. نگرانی ها از حمله دوباره طالبان بالای شهر غزنی، اما وزارت دفاع اطمینان میداد که این شهر سقوط نمی کند. و الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین بار دیگر در مسکو بازداشت شده است. با سلام و صبح همتان بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. تا لحظات بعد برایتون جزئیات خواهیم داد که در افغانستان و جهان دیگر چه می‌گذرد. اما در آغاز خبرهای این ساعت. حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا با حیث مشاور امنیت ملی جدید افغانستان به کار گماشته شده است. جلال الدین صالحی یک نامزد انتخابات ولسی جرگه روز شنبه در کابل کشته شد و سناتور امریکایی جان مکن به عمر 81 سالگی درگذشت. مشروع خبرها. حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده به حیث مشاور امنیت ملی جدید افغانستان به کار گماشته شده است. آقای محب در بیانیه ناوقت شنبه سوم سنبله در صفحه فیسبوک دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ضمن سپاسگزاری از رئیس جمهور افغانستان گفت که این مسئولیت خطیر را در یک مقطع بحرانی به عهده می‌گیرد که به گفته او مردم افغانستان هنوز با ترس و خطر از تروریسم و ناامنی زندگی می‌کنند. در ادامه آقای محب وعده سپرد که امنیت مردم افغانستان برایش در اولویت قرار خواهد داشت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری همچنان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی استعفای محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی را منظور کرده است. در متن استعفانامه که قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی به روز شنبه سوم سنبله به رادیو آزادی فرستاد، به نقل از آقای اطمر آمده است که او بنابر اختلافهای جدی که با سیاستها و روشهای سطح رهبری دولت در ماههای اخیر داشته و نتوانسته در حل آن به تفاهم برسد، از سمتش استعفا داده است. جزئیات تا لحظات بعد. عربستان سعودی حمله انتحاری در نزدیکی دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار را نکوهش کرده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی به روز شنبه سوم سنبله به خبرگزاری اسپی پرس این کشور گفته است که در مبارزه با تروریسم و گروه‌های تندرو در کنار حکومت افغانستان ایستادند. در حمله انتحاری دیروز بر معترضان در نزدیک دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات در شهر جلال آباد 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان هم ضمن نکوهش این حمله بر معترضان مسالمت آمیز خواهان تحقیق در مورد این رویداد شده است. اولا رحمان رودوال، یکی از مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل، گفته است که کارکنان این دفتر پس از نزدیک 2 هفته وقفه کار خود را از سر گرفتند. آقای رودوال روز شنبه سوم سنبله به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا وقت ضایع شده در نتیجه اعتراض‌های اخیر در برابر دفتر این کمیسیون را جبران کنند.
انتخابات
زمان معین دارد، بنابراین در 12 روز ما ضایع شد. زیانهای کاری زیاد به ما رسید، اما ماموران دفتر کابل می توانند آن را جبران کنند. هواداران شمار از افرادی که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده بود، برای تقریبا 2 هفته در برابر دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و چند ولایت دست به اعتراض زدند. با گفته کمیسیون هنوز هم دفترهای آنها در 8 ولایت از جمله بدخشان، کندوز، بامیان و ننگرهار به دلیل ادامه اعتراض‌ها مسدود ماندند. جلال الدین صالحی، یک نامزد انتخابات ولسی جرگه، روز شنبه در نتیجه یک درگیری مسلحانه در کابل کشته شد. اولا رحمان رودوال، مسئول کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، به رادیو آزادی گفت که جزئیات کشته شدن آقای صالحی هنوز روشن نیست. او گفت که صالحی از ولسوالی شکردره و نامزد حوزه انتخاباتی کابل بود. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 ماه میزان برگزار شود. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. سناتور آمریکایی جان مکن به عمر 81 سالگی درگذشت. مکن برای 6 دوره در سنای آمریکا به نمایندگی از ایالت آریزونا حضور داشت. این سناتور ارشد که در سال 2009 نامزد ریاست جمهوری آمریکا هم بود و از سوی باراک اوباما شکست خورد، سرطان دماغ داشت. او دیروز شنبه 26 آگوست ساعت نزدیک به 4:30 عصر جان سپرد. نسرین ستوده مدافع سرشناس حقوق بشر در ایران اعتصاب غذایی کرده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده این خبر را روز شنبه روی حساب فیسبوک خود اعلام کرد. خانم ستوده به اتهام فعالیت علیه حکومت ایران زندانی شده است. در بیانیه نشر شده روی فیسبوک آمده که نسرین ستوده به علت فشار مقام‌ها بر خود او و نیز خانواده و نزدیکانش و همچنان به خاطر اینکه مقام‌های ایرانی به درخواست‌های او پاسخ ندادند دست به اعتصاب غذایی زده است. نسرین ستوده 55 ساله است و در ماه جون بازداشت و سپس به 5 سال زندان محکوم شد. اداره های حامی حقوق بشر و نیز حکومت ایالات متحده زندانی شدن خانم ستوده را نکوهش کردند. و ایالات متحده آمریکا بر روسیه هشدار داده که اگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ادلب از سلاح کیمیایی استفاده کند، واشنگتن آماده اقدام نیرومند علیه او خواهد بود. با گزارش خبرگزاری بلومبرگ، جان بولتون مشاور امنیتی ملی ایالات متحده این را در دیدار هفته گذشته خود با همتای روسیه‌اش نیکولای پتروشف در ژنو گفت. در واکنش به این سخنان، مسکو هم دیروز به واشنگتن هشدار داد، گفت که از اقدام‌های بی‌باکانه در سوریه خودداری کند. وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه‌ای گفت که گروه‌های مسلح در ولایت ادلب به انجام یک حمله کیمیایی آماده می‌شوند و می‌خواهند که تقصیر آن را بر گردن حکومت سوریه بیاندازند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه این برنامه با شما خواهیم بود. حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا جانشین محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی شده است. نگرانی های از حمله دوباره طالبان بالای شهر غزنی باز هم مطرح شده.
طالبان در اطراف شهر غزنی گاه گاه خود نشان میتن و از حملات مجدد طالبان مردم حکایت میکنن.
120 مکتب در ولایت قندهار مسدودند. مردم نگرانی دارند اما وزارت معارف از تلاش برای بازگشایی این مکاتب خبر می‌دهد. الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین بار دیگر در مسکو بازداشت شدند. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. شماره از دکانداران با قرض دادن به مشتری‌هایشان زیانمند می‌شوند.
قرض میدیم برای زیادتر میدیم کسا است و همی جخانیشان که رئیس قرض دادیم او رفته یک قسم کسا است و قرض میدیم برای کسی که میشناسیم برای قرض میدیم.
این درنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ریاست جمهوری افغانستان درخواست استعفای وزیران داخل و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را رد کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری دقایق پیش در صفحه فیسبوکش نوشت که این درخواست سه مقام ارشد امنیتی از سوی رئیس جمهور رد شده. پیش از این محمد حنیف اتمر از مقام مشاور امنیت ملی افغانستان کنارگیری کرده بود. حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا جانشین آقای اتمر شده است. محمد حنیف اتمر گفته که به دلیل اختلافات جدی با سطح رهبری حکومت در موارد گوناگون از سمتش استعفا داده است. این مسئله در چه حد بر وضعیت امنیتی روان تاثیرگذار خواهد بود؟ مصطفی صدیقی و گزارش مفصل در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور را پذیرفته و به اساس خبرنامه ارگ حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده را به جای او گماشته است. در خبرنامه شام شنبه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای اتمر دیروز استعفای خود را به رئیس جمهور غنی پیشکش کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. اما در متن استعفانامه که قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی و روز شنبه سه سنبله برای رادیو آزادی فرستاد، از قول آقای اتمر آمده است که او بنابر اختلافهای جدی که با سیاستها و روشهای سطح رهبری دولت در بخش حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومتداری خوب و تحکیم روابط منطقه‌ای و بین المللی کشور در ماه‌های اخیر داشته و نتوانسته در حل آن به تفاهم برسد، از سمتش استعفا داده است. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان است. او در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که از بروز اختلاف میان آقایان اتمر و غنی سخنهای به برون درس کرده بود.
سایی که با اینا نزدیک می بودن تبصره زنا و تحلیل زنا مبنی به این بود که گویا آقای اتمر از اینا به رئیس جمهور قار کرد به صدای کنار گرفته خود است. تقریبا 20 روز یک ماه در آلمان یا غیر آلمان در اونجا سفری میکردن، بعدم میامدن وقت گذرانی میکردن تا مردم گویا از این قضیه واقف نشوند که در بین رئیس جمهور و مشاور امنیتیشان کدام مشکلی وجود داشته باشد.
آقای قاسمی که نماینده مردم غزنی در بولسی جرگه هم هست، برای رادیو آزادی گفت که حمله گروهی اخیر طالبان بر شهر غزنی که تلفات مالی و جانی به همراه داشت، در استعفای مشاور امنیت ملی افغانستان نقش داشته است. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد حکومتی نزدیک با آقای اتمر که به شرط افشا نشدن نامش صحبت کرده، گفته است که آقای اتمر به خاطر آمادگی برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 استعفا کرده است. آقای اتمر از حامیان اصلی آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. استعفای آقای اتمر تا کنون با واکنش‌های متفاوت به همراه بوده. به گونه مثال حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه فیسبوک خود استعفای او را یک خلای بزرگ برای حکومت خوانده است. اما محمد شفیق همدم کارشناس امور سیاسی در صحبت تلفنی شام شنبه برای رادیو آزادی نظرش را این گونه بیان کرد. او میگوید با آنکه بیم ایجاد خلا میرفت، اما فکر میکنم که آن نگرانی هم برطرف شده، به این معنا که بلافاصله دکتر صاحب حمدالله محب سفیر سابق افغانستان در ایالات متحده و رئیس مشاور امنیت ملی جدید گماشته شده است. نه خلای به میان آمده و نه از این تشویش دارم که استعفا یا برطرفی بر وضعیت امنیتی در افغانستان تأثیر داشته باشد. آقای اتمر در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وزیر داخله بود که پس از یک حمله طالبان بر یک جرگه صلح در سال 2010 سمتش استعفا کرد. و همچنین در گذشته رهبری وزارت‌های احیا و انکشاف دهات و نیز معارف را به عهده داشت.
گزارش بود از استعفای محمد حنیف اتمر از مقام مشاور شورای امنیت ملی افغانستان. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داده که به دنبال استعفای آقای اتمر، وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی استعفایشان را برای رئیس جمهور افغانستان پیشکش کردند، اما شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دقایق پیش در فیسبوکش نوشت که استعفای آقایان بهرامی برمک و استانگزی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی رد شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگرانی های از حمله دوباره طالبان بر شهر غزنی باز هم مطرح شده است. علی اکبر قاسمی عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت درگیری ها در اطراف شهر غزنی به شکل پراگنده ادامه دارد. اما وزارت دفاع افغانستان این نگرانی ها را بیجا دانسته و میگوید که عملیات هوایی و زمینی در شهر غزنی ادامه دارد. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
برخی از نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی و ولسیجرگه از تکرار حمله طالبان در شهر غزنی شاکی‌اند و می گویند طالبان منتظر فرصت هستند. آنان می گویند در حومه های شهر درگیری میان طالبان نیروهای امنیتی افغان گاه گاه جریان دارد و به گفته آنان طالبان در مناطق مختلف جا گرفتند. علی اکبر قاسمی عضو ولسیجرگه و حمیدالله نوروز عضو شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی چنین گفتند:
طالبان در اطراف شهر غزنی گاه گاه خود نشان میتند و از حملات مجدد طالبان مردم حکایت میکنند و هر وقتی که اونا بخواین این توان اونا دارن که در مرکز غزنی اونا عمله بکنن و شهر ناامن بسازن.
نگرانی وجود دارد، چیزی که در گذشته ها وجود داشت در آینده هم وجود داره، به دلیل اینکه ما غزنی یک شهر بسیار کلان است و اطراف شهر حومه شهر به شکل غیر پلانی بسیار وسعت پیدا کرده، بسیار براوتی میتونه که مخالفون مسلح اونجا نفوذ بکنن.
شورای ولایتی غزنی خواهان اقدام جدی حکومت مرکزی و فرستادن نیروی بیشتر به غزنی است. غزنی یک ولایت استراتژیک است که شهرهای کلیدی کابل قندهار از آن میگذرد. این شهر دو هفته پیش شاهد جنگ و درگیری شدید چند روزه میان نیروهای دولتی و طالبان بود. جنگجویان طالبان در 19 مای اسد بر شهر غزنی حمله دسته جمعی را انجام دادند. در نتیجه این حملات طالبان صدها نفر کشته، برخی از قسمت‌های شهر غزنی ویران شده، سیستم مخابرات در این ولایت نیز برای چند روز فلج گردید. والی غزنی به خبرنگاران گفته است در حمله غزنی دست علاقات استخباراتی خارجی نفته بود. رئیس جمهور غنی نیز به غزنی رفت و از حکومت پاکستان خواستار توضیحات در مورد جنگ در افغانستان و حضور پاکستانی‌های مسلح در جنگ غزنی شده است. اما محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته هیچ ثبوت به دست نیامده که اجساد از غزنی به پاکستان انتقال داده شده باشد و پاکستان این اتهامات بی بنیاد را رد می کند. در کنار غزنی همچنان نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در فاریاب نیز منتشر شده است. فتح‌الله قیصری نماینده مردم فاریاب در ولسیجرگه می گوید ده ولسوالی فاریاب با تهدید روبرو است.
یه ولسوالی هایی که قیصار آلمان جمع از دولت آباد بگیریم، چندین ولسوالی هایی که دم شارا گفته میشه، فعلا در مجموع غیر از ولسوالی چارگانه آنخی دیگه همه ولسوالی ها تعدید است و تا جای 10-11-12 ولسوالی تعدید بگیم دیگه.
اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی ها در فاریاب را نادرست می داند و می گوید که عملیات بر ضد مخالفین و مسلح در این ولایت جریان دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت همچنان درباره وضعیت غزنی گفت عملیات هوایی و زمینی ادامه دارد و امکان فاجعه دیگر وجود ندارد.
نیروهای هوایی، نیروهای زمینی به طور کافی در اوج وجود داره، پلان عملیات های تصفیهوی به سطح ولسوالی هم زیر کار است و مردم غزنی هیچ نوع تشویش از این نداشته باشه، اوج قوات های کافی وجود داره و انشالله پس از شار تصفیه ولسوالی هم صورت میگیره.
با این همه شمار از کارشناسان امنیتی از جمله محمد آقل مجاهد میگوید تا زمانی که نیروهای کشفی و استخباراتی فعال‌تر نشود و افراد نفوذی طالبان شناسایی نشود، جلوگیری از عملات طالبان مسلح در ولایات دشوار خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برایتان سرخط خبرهای افغانستان و جهان را داریم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله ای را به قلم میشل روبین به نشر رسانده که در آن از اشتباهات امریکا و ناتو در بیش از 1.5 دهه جنگ در افغانستان یادآوری شده است. در این مقاله نویسنده اعلان جدول زمانی خروج اکثر نیروهای امریکایی از افغانستان را بزرگترین اشتباه خوانده و آن را سبب عمده ناکامی جنگ امریکا در برابر طالبان دانسته است. نویسنده همچنان از فساد اداری و تقلب حکومت افغانستان یاد کرده و در پایان مقاله خود گفته که آمریکا در سالهای اول پس از حملات 11 سپتامبر در افغانستان فرصت‌های زیادی برای پیروزی داشت، اما پالیسی ضعیف و سادگی دیپلماتیک سبب از بین رفتن این فرصت‌ها شده است. و نوشته این روزنامه واشنگتن اگزاماینر پس از آن هر اداره امریکا از پیروزی و موفقیت سخن گفتند، اما به عوض تلاش های واقعی جهت حل سیستماتیک معضل افغانستان تغییرات ظاهری را اولویت دادند. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله درباره نشست در مسکو به نشر رسانده که قرار است در آن طالبان نیز اشتراک کنند. روزنامه به نقل از تحلیلگران و ناظران میگوید سیاست بین‌المللی تحرک ایجاد شده در ارتباط با مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان را از بین برده است. روزنامه واشنگتن پست در این مقاله از میشل کوگلمن تحلیلگر بین‌المللی در امور افغانستان نقل کرده که میگوید این شاید یک تلاش از سوی طالبان باشد که میخوان از روابط تیره بین مسکو و واشنگتن استفاده کنند و بر آن فشار وارد نماید که آنها در موارد زیاد توافق کند و یا اینکه طالبان فقط میخوان ببینند که روسها برای آنها چی کرده میتوانند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید مسکو در نشستی که در اوایل ماه سپتامبر برگزار می کند از امریکا و حکومت افغانستان دعوت کرده است، اما کابل و واشنگتن هر دو نشست مسکو را برای آن تلاش هایشان تهدید می پندارند که می خواهند در مذاکرات مستقیم با طالبان اشتراک کنند. هر دو کشور گفتند نمایندگانشان را در اجلاس مسکو نمی فرستند. یک دیپلمات غربی در کابل که نخواست از بین نام گرفته شود به روزنامه واشنگتن پست گفته که خیز و جست دادن طالبان به دور کره زمین برای رسیدن به صلح در افغانستان مؤثر نمی باشد. این دیپلمات غربی اضافه می کند این از یک سو تا حد برای طالبان موقف می دهد و سوی دیگر تلاش های مرکزی صلح با این گروه را به یک سمت نامعلوم سوق می دهد. با گفته این دیپلمات غربی طالبان برای نشان دادن خود در نشست مسکو اشتراک می کنند و در گفتگو با آنها جانب اصلی مذاکره کننده سهم ندارد.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد در مورد سرنوشت قرضه‌های کابل بانک برایتان گزارش خواهیم داشت، اما پیش از آن کمیسیون امور فرهنگی و معارف بولسی جرگه و ریاست معارف قندهار از مسدود بودن 120 مکتب در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. عبدالقادر بالاکرزه یکی از اعضای این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مکاتب از چندین سال به این سو بنابر عوامل مختلف بسته شدند. وزارت معارف افغانستان بسته بودن مکاتب در ولایت قندهار را تایید میکند و از تلاش ها خبر میدهد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه و ریاست معارف قندهار میگویند نامنی ها، نبود تشکیلات، کمبود مواد درسی و عدم موجودیت تعمیر از جمله عوامل عمده مسدود شدن بیش از 100 مکتب در ولایت قندهار میباشد. آنان میگویند با مسدود شدن این مکاتب هزاران متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند. عبدالقادر بالاکرزه یک تن از اعضای کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت معارف در ولایت قندهار را نگران کننده دانست.
وضعیت معارف در ولایت قندهار بسیار خراب است. حالا به دلیل نامنی ها بسیاری مکاتب در ولسوالی ها بسته است. معلم و کتاب نیست. مکاتب تعمیر هم ندارد و به همین اساس 120 مکتب در ولایت قندهار مسدود است. حکومت تشکیل جدید ندارد و ما امیدوار هستیم که تشکیلات مکاتب منظور گردیده و مکاتب برای متعلمین بازگردد.
از سوی هم عبدالقادر پیوستون رئیس معارف قندهار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می نمایند تا به همکاری متنفذین قومی، مردم محل و وزارت معارف مکاتب مسدود شده را برای متعلمین باز نمایند. بر اساس معلومات ریاست معارف قندهار از جمع 472 مکتب در این ولایت 320 آن برای متعلمین باز و 120 مکتب دیگر آن بسته است. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که چند پیش والی کابل نیز گفته بود 168 مکتب در ولسوالی های کابل تعمیر نداشته و با مشکلات کمبود معلم و کتاب روبرو است. پیش از آن نیز گزارش ها از مسدود شدن صدها مکتب در ولایات ننگرهار، لوگر، غور، اروزگان و هلمند به نشر رسیده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال جاری را سال معارف اعلام نموده و تاکید کرده که در جریان دو سال آینده 6000 مکتب در این کشور اعمار خواهد شد. از سوی هم وزارت معارف افغانستان میگوید این وزارت در تلاش است تا هر چه زودتر مشکلات موجود در این بخش را حل کرده و این مکاتب را باز کند. نوریه ناصحت نجرابی سخنگوی این وزارت میگوید
زوم در مشکل ناامنی ما مشکلات تکنیکی هم داریم، ما این مسئله را نمیتونیم رد بکنیم، اما وزارت معارف متعهد است بر رفع و برداشتن این چالش ها. ما مشخص میکنن که چقدر تشکیل کمبود دارن، بعدش نظر به وزارت معارف بر از اونها کل در نظر میگیرم، از اون طریق معلم استخدام میشه و این مشکل انشالله به زودی رفع.
اما عبدالقادر بالاکرزی عضو کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولیس جرگه میگوید معارف کشور از سالها بدین سو با مشکلات زیاده مواجه بوده و حکومت در زمینه تعهدات داشته اما تا کنون عملی نکرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
لوی سارانولی افغانستان میگوید پس از مرگ شیرخان فرنود یکی از قرضداران اصلی کابل بانک، این اداره برای حصول قرضه های این بانک مطابق قوانین کشور عمل میکند. اما گفته میشود که شیرخان فرنود در افغانستان به نام خود کدام ملکیت ندارد تا با تثبیت قیمت آن پول کابل بانک حاصل شود. مقیم نایب در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
شیرخان فرنود یکی از مقروضین عمده کابل بانک صبح روز جمعه درگذشت، اما اکنون نزد همه سوال مطرح است که قوانین افغانستان در مورد حصول دین آقای فرنود چی بوده و چگونه تطبیق می شود. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل می گوید مطابق قانون طرز تحصیل حقوق افغانستان همه قروض که بر دوش محروم شیرخان فرنود و امثال آن باقی مانده باید از مال متروکش با عنوان دین وضع شده و به دولت تحویل داده شود. و افزود
دینشان به هیچ وجه قابل بخشش نیست و معافیت پیدا نمی کنند. در این رابطه قانون خیلی واضح صراحت دارد.
در این حال رئیس افغانستان بانک میگوید در قوانین بانکداری کشور در مورد اصول قروض پس از مرگ افراد چیزی گفته نشده، اما این جنبه حقوقی دارد که نهادهای قضایی میتوانند در مورد آن تصمیم بگیرند.
شما اگر اینا جایدادهای داشته باشند در خارج، البته پروسه کار داره، تا جایی که ما میفهمیم متاسفانه بسیار جایدادها در دبی یا به اسم زنا نیست، به اسم خانم اینا بوده که رو بازواز قوانین شما نمیتونید. اما طبیعی هر جایدادی که در هر جای به اسم آقای فرنود باشه قانون رو به فروش میرسه و قرضه دولت از پیش وصول میشه.
با گفته ای رئیس بانک مرکزی افغانستان شیرخان به نام خود در افغانستان و خارج جایداد ندارد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید مطابق قوانین افغانستان برای اصول قروض کابل بانک اجراات میکند. جمشید دسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در پاسخ سوال رادیو آزادی در مورد اصول قرضه کابل بانک گفت
آنچه که پروسیجرها و احکام قانون است به اعتبار باید خواهد شد، آنچه که فیصله محکمه در روشنه احکام قانون صورت میگیرد در قسمت هم اجراات صورت میگیرد.
شیرخان فرنود در سال 2004 میلادی اولین بانک خصوصی افغانستان را به نام کابل بانک تأسیس کرد و این بانک در مدت کوتاهی مشتریان زیاد پیدا نمود و اندوخته آن به صدها میلیون دلار رسید. در ماه سپتامبر سال 2010 میلادی بانک مرکزی افغانستان کنترل کابل بانک را به دست گرفت و گفت که شرکای عمده این بانک 978 میلیون دلار پولهای مردم را با عنوان قرضه برداشتند. این تغییر در کابل بانک باعث شد که شمار زیادی از مردم برای گرفتن پول نقد خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه این بانک با کمبود پول نقد مواجه شد. در ماه جون سال 2011 میلادی اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد. در دوسیه کابل بانک محمود کرزی برادر حامد کرزی و حسین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان با 16 تن دیگر دخیل خوانده شدند. در نوامبر سال 2012 میلادی اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد و محکمه شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی هر یک را به 5 سال زندان محکوم کرد. بالاخره محکمه استیناف مدت حبس آنها را به 10 سال بلند برد. سارنوالی افغانستان که وظیفه تطبیق حکم محکمه را دارد، بر اساس فیصله و در همکاری با اداره تصفیه افغانستان بانک توانسته که 452 میلیون دلار قروض کابل بانک را جمع‌آوری کرده و به حساب دولت تحویل دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا هم ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سرخط خبرها. حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده به حیث مشاور امنیت ملی جدید افغانستان به کار گماشته شده است. عربستان سعودی حمله انتحاری در نزدیکی دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار را نکوهش کرده. اول رحمان رودوال یکی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل گفته است که کارکنان این دفتر پس از نزدیک بر 2 هفته وقف کار خود را از سر گرفتند. جلال الدین صالحی یک نامزد انتخابات ولسی جرگه روز شنبه در نتیجه یک درگیری مسلحانه در کابل کشته شد. سناتور امریکایی جان مکن در نتیجه بیماری سرطان دماغ به عمر 81 سالگی درگذشت. نسرین ستوده مدافع سرشناس حقوق بشر در ایران اعتصاب غذایی کرده است. و امریکا بر روسیه هشدار داده که اگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه در اتی و سلاح کیمیایی استفاده کند، واشنگتن آماده اقدام نیرومند علیه او خواهد بود. تشکر که با رادیو آزادی استید. یک گزارش دیگر و سپس هم رنگ‌های زندگی. الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین بار دیگر در مسکو بازداشت شده. سخنگوی او میگوید پلیس ناوالنی را با خود برده و تلفنش را هم گرفته است. جزئیات را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
پلیس مسکو الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین را روز شنبه در نزدیک خانه‌اش در شهر مسکو بازداشت کرد. ناوالنی در برابر فساد اداری مبارزه می‌کند و از مخالفان سیاسی سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. کرایارمش سخنگوی ناوالنی روز شنبه خبر بازداشت او را روی توییتر پخش کرد. او نوشت که ناوالنی به اداره پلیس مسکو برده شد و تلفنش را هم پلیس گرفت. به گفته او چنین برمی آید که ناوالنی به خاطر مظاهرات 28 ماه جنوری بازداشت شده است. در آن زمان از مردم خواسته شده بود که انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ روسیه را تحریم کنند. در ماه جنوری به شمول ناوالنی 250 تن از مخالفان سیاسی کرملین بازداشت شده بودند. ناوالنی 42 ساله چند بار دیگر نیز به اتهام تنظیم مظاهرات علیه حکومت روسیه بازداشت شده. همچنین به او اجازه دادن نشد که در انتخابات ریاست جمهوری 18 ماه مارچ اشتراک کند. اما خود ناوالنی گفته که این همه انگیزه سیاسی دارد. ناوالنی در اوایل 25 ماه آگست در توییتر اعلام کرد که او و همکارانش می خواهند از طریق کانال یوتیوب چند اعلامیه بسیار جالب را پخش کنند و از مردم خواست که منتظر باشند. اما اکنون آن ویدیو در لینک یوتیوب که در توییت او گذاشته شده بود در دسترس نیست.
رنگ های زندگی.
نامم شمس رحمان است و ولایت کابل ولسوالی سروبی.
باشنده کجا هستی؟
باشنده پکتیکوت.
خودت میشه بر ما بگویی که مصروف چی کار هستی؟ من خودت اینجا در دکان خوراک فروشی دیدم.
ما مصروف به دکان خوراک فروشی استم. اینه میجا دکان داریم در پکتیکوت.
در دکان تا چی چیزا رو بفروش میرسنین؟
دکان آرد است، روغن است، دیگه لبالدودی است، هر چیز است.
یکی چند ساله هستی؟
15.
در مکتب هم هستی؟
آه.
سنف چند؟
سنف 9.
باز در دکان در مکت خودت دیگه کی کار میکنه؟
اگه پدرم بیکار باشه و پدرم دریور است اگه کار نباشه میره دوکان میشنه پدر.
در کارهای دوکانداری تو بلد هستی؟ اشتباه نمی کنی در فروشاتت؟
نه آلی بلد شدیم، اول که دوکان نبود اوجا که غلط میشدیم، یه سب غلط میشد، یه سودا ارزان میدادیم، یه خیمت میدادیم، یه قسم میشد.
باز پدر جان سر کار نمیشد؟ ارزان اگه میدادی شاید کار نمیشد سرت؟
نه اگه قیمت میدادیم باز میگفت که تو گاه خراب میگونی، اگر ارزان میدادی باز برای ما میگفت که ارزان داد یک قیمت بودی باز نمیگفت.
آل میفهمی به حساب دوکان داری؟ زیادتر مردم همی نزدیک دوکانت زیاد چی فروش داره در دوکانت؟
در دوکان ما میوه.
میوه تازه؟
میوه تازه و خوش.
از کجا میارین میوه تازه را؟
از مارکت.
و میوه خوش از کجا میارین؟
از مندهی.
و یک گپ دیگه ای که قرض میدی بر مردم؟
قرض میدیم برای زیادتر میدیم کساس همی جخانی شنک رئیس قرض دادیم او رفته یک قسم کساس و قرض میدیم برای کسی که میشناسیم برای قرض میدیم.
چطور تا کسای بیکار اگر در دوکانت بشینه از آمدن افراد بیکار که در یکان جای لوها هم نشته میکنن افراد که مثلا بیکار است میمونی در دوکانت بشینه؟
نه کس که لوچک است لوپر است در دوکان نمیمونیم، کس که اندیوال است خوب باشش او را میمونیم.
چی گفتنی داری برای همسن سالایت؟
برای همسن سالایم که درس بخوانه، لوچکی و لوپری نکنه، سیگریت نکشه، نسوار دگر رامو تو درس های خود بخوانه.
خب یک جهان تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 9:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. دو برنامه هفتوار داریم، نخست برنامه جوانان هوای تازه و سپس هم برنامه حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و شرمنده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که عید خوب و خوش را پشت سر گذاشتانده باشید. جوانان عید قربان را چگونه تجلیل کردند؟
نمی فهمم، یک قسم روزه اید برم خیلی خسته کن تمام میشن طولانی می باشن.
چی تفاوت های در تجلیل از عید در گذشته و عید امسال میان جوانان به میان آمده است؟
ما دست جمعی می رفتیم به خانه خیشا، اونا منتظرم می بودن که حالا بخیر می آید.
در برنامه این هفته هوای تازه روی همین موضوع بحث می کنیم. افغانستان کشور است با فرهنگ ها و عنعنات مختلف و گوناگون. هر ولایت و ولسوالی این کشور عید را به گونه و شیوه های مختلف تجلیل می نمایند. از گذشته ها تا به حال در استقبال از روزهای عید بین جوانان تفاوت های زیاد به وجود آمده است. گفته می شود که در گذشته تنها بزرگترین خوشی مردم به خصوص جوانان تجلیل از عید بود و همه ساله جوانان برای عید آمادگی خاص می گرفتند. دکتر کلیم الله نیازی یکی از باشندگان ولایت لغمان که فعلا در کابل زندگی می کند، از برگزاری ایام عید میان جوانان در گذشته یادآور شده این گونه حکایت می نماید.
دورانی که ما در ولایت خود بودیم، در مقریه و در ولسوالی خود بودیم و یاد ما میای یودا که فعلا اصلا این رقم نبود. وقتی که عید می شد خوشحالی بسیار زیاد، پدر و مادر ما، والدین ما برای ما مثلا میگفتن ما کالا را برایتان جور کردیم که همون کالای محلی که همون دوران بود. باز وقتی که روز عید میشد، بعد از نماز خواندن 10 الی 12 الی تقریبا بعضی وقتا این تا 20 نفر جوانا جمع میشدن، عید مبارکی میکنیم با خانواده ها. ما دست جمعی میرفتیم، اگر اونا وقت داشتن با ما یک جا می شدن با دیگه خانه مثلا کاکا می رفتیم، باز با اونا با می گروپ کلان می رفتیم. حالت طبیعی بود، محبت بود.
آقای نیازی همچنان اضافه می کند که از گذشته تا به حال تفاوت های زیادی میان جوانان در تجلیل از روزهای عید به وجود آمده است. در گذشته جوانان آمدن عید را یک فرصت خوب برای دید و بازدید از اقارب و دوستان خود می دانستند. وی از گوشه های این تفاوت ها اشاره کرده می گوید.
می توانیم بگویم که بسیار ساده شده و اصلا این رفت و آمد بسیار کم شده. حتی بعضی وقتا این ضرورت احساس نمیکنه که باید بره، در حالی که ما فرهنگ بسیار غنی و این چیز داشتیم. این محبت اصلا این کار نیستن، فقط یک تلفن میشه که سلام علیک، عیدتان مبارک و ما عین برعکس عیدتان مبارک، فقط این همی چیز مانده. و هنوز هم خیر ما میتونیم که بگویم تاریخ حدی در اطراف این چیزا هستن، ولی در شهر ما بسیار کم شده، امکانات بسیار کم. مبارکی است، باز میبینیم خیر یک تلفن میکنیم برش.
گفته شده امروز شیوه تجلیل از روزهای عید میان جوانان به شدت تغییر کرده است. تسکین یکی از جوانان است که با آمدن عید و تجلیل از روزهای عید علاقه خاصی ندارد. این که چرا از زبان خودش میشنویم.
خب راستش از خودم بپرسید، عید چندان خوش ندارم، اونقدر علاقه مندی برش ندارم، چون زیاد احساس دلتنگی میکنم. نمیفهمم علت چه، نمیفهمم زیاد احساس دلتنگی میکنم روزهای عید. نمیفهمم یک قسم روزهای عید برام خیلی خسته کن تمام میشن، طولانی میباشن. نظر به سابق خیلی تغییرات آمده، روز به روز مصروفیت ها بیشتر میشه، سرگرمی ها بیشتر میشه، رفت آمده کمتر شده میره. به مخاطر جوان ها و قدر که قوم خیش خود اکثریت کسا نمیشناسن، شخصا خودم که نمیشناسم و قدر قوم خیش خود، چون رفت آمد کمتر میشه، به مخاطر علاقه مندی زیاده نمیداشته باشند.
جوانان هم وجود دارد که از رخصتی های عید استفاده نموده و هر جوان راه سپار شهر و دیار و دهات خیش می شوند و به این باورند که در شهرها تجلیل از ایام عید میان جوانان کم رنگ شده است و جوانان ولایات نسبت به شهرها از روزهای عید استقبال گرم تر می کنند. سلیم ایوبی یکی از جوانانی است که همساله در ایام عید به ولایت خیش می رود.
در کابل و بعض ولایت ها چرا عنانات و رسم رسومات تغییر کرده، ولی به ایراد ما نه، همی حالا که همون رسم رسومات قدیم هست و ما به ایدا 100% ایراد میریم. یعنی همی سه روز مکمل مثلا ایده قربان یک روز قربانی میشه، دو روز دیگه هم تقریبا به روز 16 ساعت 15 ساعت فقط گشت و گذاره بگویم. یعنی سرگرمی دیگه پیدا نمیشه برای جوان ها، فقط دید و بازدید به خونه قوم ها میرن، خیش ها میرن یا به خونه دوست ها میرن. به ما هر خونه که میرن 10 دقیقه، خیلی که بشینم 10 دقیقه، بیشتر نمیشینم به خاطر از اینکه با من وقت برسه.
سید مبشر تلوار جوان دیگری است که عید را یک فرصت خوب برای میله رفتن با دوستانش میداند و همه ساله در ایام عید با دوستانش به میله میرود و همچنان روزهای عید را این گونه تجلیل کرده است.
از اول مثل که همگی مصروف قربانی میباشند، ما هم همینطور مصروف قربانی بودیم. روز دوم عید با فامیل رفتیم خانه دوستا و روز سوم عید اختصاص دادیم به دوستا و رفیقایی که از کوچه شروع کردیم و رفتیم و عید تجلیل کردیم. عید خوبه بود دیگه.
در بینتان اصلا یک جوانم بوده باشه گفته نیم من نمیرم، باز بعد از عید میبینیم یا من برشان زنگ میزنم؟
بله، یکی از دوستای ما به همین شکل بود، یا همی نقش صفحات اجتماعی و همی برنامه اینترنتی است که خیلی مصروف میساد انسان را و همینطور یک شخص که همراهش مواجه شدیم، یکی از دوستای ما، ولی ما او را نگذاشتیم، با خود گرفتیم و بردیمش به تفریح.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
با همه اینها و عرفهایی که از جوانان شنیدیم، این سوال مطرح می شود که چرا در استقبال از عید تفاوتهایی از گذشته تا بهار میان جوانان به وجود آمده است و جوانان در تجلیل از روزهای عید کم علاقه شده است. در این مورد با خواجه سعید کلکانی، یکی از جوانان فعال مدنی، مصاحبه ای را انجام دادم که با هم بشنویم. آقای کلکانی، میشه که در ابتدا در مورد ای بگوین که در گذشته ها زمانی که عید میرسید جوان ها یک شور و شوق و یک علاقه خاص خود داشتن و بسیار به گرمی استقبال میکردن، ولی حالا میبینیم که او شور و شوقی که میان جوان ها که در گذشته بود حالا نیست. به نظر شما چرا تغییر کرده، یعنی ام علاقه جوان ها کمتر شده؟
در رابطه با کمتر شدن علایق و شوق جوانان، یگانه حرفی که میتونه بیشتر صدق بکنه و در کنار از این حرف های دیگه او وجود دنیای تکنولوژی است، تاثیرگذاری بیشتر خودش را داشته و این سبب شده که روابط حضوری بین هم کمتر شده. موضوع اقتصاد بیشتر تانسته مردم را فراگیر بسازه در خودش. موجودیت مصارف گزاف در دیدارهای ایدی بیشتر مردم را کمرنگتر ساخته در روابطشان. در رابطه با این که چقدر اوضاع کشور بدتر و وخیمتر است، وجود همین مورد خیلی تاثیرگذار است. مرا وامی دارد تا من نتانم درست از ایت تجلیل بکنم، خوشی های خودم را به نمایش بگذارم و با دوستا برم تجلیل بکنم. محیط افغانستان موضوع بدامنی و موضوع نبود آرامش روحی تاثیرگذارترین حرف دیگه است که در کمرنگ شدن تجلیل روزهایی نقش خودش را داره.
خب اگر مقایسه صورت بگیره تجلیل از روزهایی بین جوانان که در سابق بودن و آله که ایت میاین ای جوانا تجلیل میکنه، به نظرتان کدامش خوبتر بود، گذشته ها یا آله؟
در رابطه با تفاوت یا بهتر بودن گذشته تا به امروز، مسلماً ما به این حرف باورمند هستیم که گذشته ها خیلی خوب بود، به دلیل از این که انسان ها به هم می رسیدن، بیشتر از حال احوال و اوضاع همدیگر آگاه می شدن و این یکی از اونمون مسئولیت های شهروندی یک کشور است که برش باید رسیدگی صورت بگیره. بناهن انسان نیاز داشت در گذشته و در امروز هم که بپردازه به دیدارها، به ملاقاتها، به رفت و آمد بین فامیلایشان. و گذشته ها مسلماً خیلی خوب بود. روز عید یک روزی بود که انسان ها مخصوصا مردم افغانستان از خیلی دورتر انتظار آمدنش را داشتند و موجودیت روز عید، لباس پوشیدن، لباس های نو، دیدار از دوستا یک عشق خاص خودش داشت. امیر رفت آمد عیدی را کمتر ساخته که به دلیل امی که میپردازن فقط به یک تماس، میپردازن به یک مسیج یا به یک گذاشتن عکسشان در صفحات مجازی و هیت رم این گونه تجلیل میکنن.
خب پس به خاطر زنده نگه داشتن اما فرهنگ که میان جوانا در گذشته رایج بوده که و یک شور و شوق استقبال میکردن ایده و با خوشی و خوبیش سپری میکردن، خانه عزیزای خود میرفتن، خانه بزرگاه میرفتن، هم بعد از او تصمیم میگرفتن اما جوانا به میله جاها برن، چی باید کرد که تا دوباره امو فرهنگ، امو شوق، علاقه زنده نگه داشته شود؟
در مورد زنده نگه داشتن فرهنگ تجلیل روزهایی میشه سه بود را ما مد نظر بگیریم. جامعه افغانستان بیشتر یک جامعه سنتی است. اما از علما و روحانیونی که تاثیرگذار هستند در جامعه خواهش می است که را بود عقیدتی بتن تجلیل از روزهای عید را، تا مردم بیشتر بتوانند بپردازن به تجلیل از روزهایی. بود دومش بیشتر مردم افغانستان در قالب دیگه رفته رفته به سوی اکادمیک شدن روان هستند. در دانشگاه ها من از استادای دانشگاه خواهش میکنم، از بزرگایی که در بخش اکادمیک تدریس دارن، تا جوانان را در رابطه با تجلیل از روزهایی تشویق بکنن. و بود سیومی یک کمپاین سرتاسری معیدی که گذشت یک لستی از دوستانم را تهیه کرده بودم که به دیدارشان باید برم. خانه هر دوستم که رفتم او را با خودم گرفته به دیدار دوست دیگر رفتم. بعد از یک جمع را یک کتله را تشکیل دادیم، رفتیم به تبریکی پیش بزرگا، یک موج را ایجاد کردیم و در هر جای رفتیم، همچون که قبلا گفتم که کمپاین را باید جوانا برا بندازن، ما این کار را کردیم و در هر خانه دوستمان و سایر مهمانانی که حضور داشتن خواهش کردیم که دوباره برای زنده نگه داشتن و پررنگ شدن تجلیل از روزهای عید تلاش بکنن و دوستانشان را توصیه بکنن، تا این یکی از فرهنگ هایی است که ما را به سوی جامعه انسانی بیشتر میکشانه و ما بیشتر میریم به طرف یک جامعه ای که برزش های انسانی ارچ میگذارن و تاثیرگذاری او بالای نسل بعدی به عنوان یکی از فرهنگ های اصیل، به عنوان یکی از موضوعات تاریخی تاثیرگذاری و نقش خاص خودشان داشته باشه.
در اخیر باید گفت که عیدها یکی از روزهای خوش برای مسلمانان سراسر جهان است و جوانان افغان هم باید از این روز به گونه درست آن استقبال نمایند. در این روز با دوستانشان دید و وادید کنند و عید را آنچه که شایسته آن است تجلیل نمایند. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حق حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
برخی از حقوقدانان به این باورند که دولت نسبت به مردم ناقض اصلی قانون است. در این اواخر تحقیق هم از سوی یک نهاد صورت گرفت و در آن گفته شده بود که 94 ماده قانون اساسی از زمان توشیح تا کنون نقض شده است. برای بحث بیشتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را با خود داریم. هاشمزی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در کنار جنگ، عوامل و موانع دیگری که مانع تطبیق قانون اساسی در کشور میشه چیست؟
عدم فهم و عدم بی‌اعتنایی بعضی اشخاص این مشکل هم در خلق کرده و ای که اهمیت قانون اساسی و در جامعه را اگر اینا بفهمن همه تطبیق بکنن، برای خود امنیت میرن، برای دولت رفاهیت میرن، نظم عمومی تعمیل میشه و خوشبختی به مملکت میاد.
چون قانون اساسی بیشتر تطبیقش مکلفیت است به دستگاه دولتی، یعنی نسبت به مردم عام، وقت نقض میشه قانون اساسی از طرف دستگاه دولتی، تعبیر شما یا تفسیر شما از این نقض یا از این عمل کرد دولت چی است؟
دو کلمه رو باز هم دیگر تفریق بکنیم، یکی نقض است، یکی عدم تطبیق است. نقض به اون معنی است که عمدن کسی نقض بکنه یا مواد قانون اساسی رو در نظر نگیره، عمدن یعنی قصدی. و این عدم تطبیق است که در عدم تطبیق بعضی مشکلات مواجه میشه یا نه کسی که میخواد داری تطبیق کننده بعضی موانع در مقابل از اینا میفته که سبب میشه که این غیر عمدی مواد قانون اساسی رو تطبیق نکنه. از این خاطر است که ما در فعالیت های خود، در فعالیت دو سال میشه که به تقریبا ما در اینجا وظیفه داریم، کوشش کردیم که گراف تطبیق قانون اساسی رو بالا ببریم. یعنی
ببین دو سال گراف چقدر بالا رفته؟
خب در بسیاری جای رفتم، مثلا در قسمت به طور مثال برای شما بگویم، موضوع انتخابات به دلایل مختلفه به تعطیل درآمد و این برای شما بگویم مشکلات عدیدی که در مملکت ما خلق شد. کمیسیون ما رای لباس کرد که انتخابات سه برا بفته، انشالله که سالنده انتخابات امی کمیسیون ما فعالیت کرد، این رفع زیده کرد. احترام به قانون اساسی زیاد شده، مردم ملتفت از این شدن که قانون اساسی به سرنوشت از اینا ارتباط داره و باید از این تطبیق کنن و این تطبیق به مفاد خودشان است، به مفاد دولت هم است و به مفاد زندگی آیندهشان هم است.
شما پیشتر از دو مورد اشاره کردین، یکی نقض و یکی عدم تطبیق. از زمان توشیح قانون اساسی تا فعلا تا حال چند بار نقض شده، چند بار تطبیق نشدن؟
خب اگر یک قسمت ما شما بگویم که قانون اساسی میگه که جایدادهای دولت یا املاک غیر منقول دولت مسئول است و دولت باید حفاظت بکنه، اینا لبازی کسایی است که عمدن میرن غصب میکنن، یکی بیچاره شده، این ما میگیم نقض قانون اساسی است. اینا عدم تطبیق دیست که به طور مثال ما در قسمت انتخابات شاروالی گفتیم، انتخابات شاروالی باید قانون اساسی میگه که شاروال بر اساس انتخابات آزاد و مستقیم و سرتاسری در مشهر، در مشهر مربوطه شبه. این نشده. علتش چی است؟ علتش این است که ما در حالت عبور و مرور و یا امر استاجی بگویم تحرک مهاجرین هستیم.
شما دو نمونه را یا دو مثال اشاره کردین، اگر در کل بگوین که چند مورد نقض شده، چند مورد تطبیق نشده؟
خب این برای ما لیست دادنش غیر از این که من به اوراقای خود برم با چکلستای رای برم که اینا
تخمیناً چقدر،
خب ما بگویم که عمق برای شما میگم که گراف تطبیق قانون اساسی با اساس فعالیت های دیپارتمنت های ما آیستاشت بالا رفته میره، یعنی احترام به قانون اساسی زیاد شده میره، موارد نقصش و موارد عدم تطبیقش آیستاشت رو به نزول است.
در حالی که شما ادامه میکنین که گراف تطبیق قانون اساسی در حال بلند رفتن است، اما در زمان حکومت وحدت ملی در بسا موارد قانون نقض کرده، مثلا از جمله بحث انتخابات که بحث عدم تطبیق است، مثلا بحث سرپرستی هاست، مثلا بحث موضوعی از این که عدم حاکمیت قانون است، این موارد شما چشم پوشی میکنید؟
خب موضوع ازی هم ما شما حرف زدن نمیتونیم که چشم پوشی شوه، شما موارد خاص را در اینجا یاد کردین، موارد خاصش، اما شما گفتن نمیتونید در چی مورد. در کدام موارد که ما موارد مثل برجسته بگوییم برای شما یا تفسیر بکنیم که اینی موارد اینی موارد اینی موارد. من فکر میکنم که ما شما در اداره خود مسئولیت های به نهایت زیاد داریم، در اداره خود، در کنترل مملکت، در مقابل مخالفین. قانون اساسی میگه که وقتی که قوانین یا مسئولی قوانین به شورا میره، شورا باید از این تاریخی که به اینا میرسه در ظرف یک ماه این باید تصویب بکنن، در ظرف یک ماه وقت میده. بسیاری وقتا این کار نمیشه.
هاشم صاحب، در کنار موضوع عدم تطبیق قانون اساسی و موضوع از اینکه افغانستان در حالت جنگ قرار دارم، شما میپذیرین من حیث یک نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی که حکومت وحدت ملی قانون اساسی افغانستان را نقض کرده؟
اینطور است که ما شما بگویم در چه موارد، شما مواردش گفته نمیتونید. ما تو بگویم که ما به اساس قانون اساسی باید رئیس دولت یا در دست سه قوه قرار داره: قوه اجرائیه، مقننه، قضاییه. در دستش قرار داره. رئیس دولت هم صلاحیت داره که به خاطر بهبود کار، به خاطر بهبود امور، بعضی صلاحیت‌های خود با بعضی کسای دیگه بده و یا بعضی ادارات را به وجود بیاره. اینا ما موارد خاص شما برای من نگفتین که کدام موارد است که نقض قانون اساسی. نقض ما به این صورت گفته نمیتونیم به خاطر که در اینجا عمد شامل نیست. مگر بگویم موارد عدم تطبیق، موارد عدم تطبیق برای ما مورد دفاتر ماست، نظارت میکنن، چک‌لیست ها دارن.
موارد عدم تطبیق از طرف رهبران حکومت چند مورد است مشخصا شما چون نظارت کردین؟
ببین، ما نظارت کردیم. شما برای ما بگوین که کدام موارد است که ما موارد برای شما توضیح و تشریح بکنیم که به چی سازو گرفته. ما شما باید وضع مملکت خود در نظر بگیریم، شرایط مملکت خود من نظر بگیریم. دیگه خود جای شک نیست که رئیس جمهور صلاحیت های خاص خود به اساس قانون اساسی باید تطبیق بکنه و تطبیق میکنه. این صلاحیت های رئیس جمهور است.
در صورتی که صلاحیتایش هست در قانون اساسی افغانستان هم ای واضح شده، وقت صلاحیت خود اعمال کرده نمیتونه، ای عدم حاکمیت قانون نشان میتزید شما یا خیر؟
خب ما این موضوعاتی که در افغانستان پیش میشه، ما ناشی از حالت بگوییم که در افغانستان حکم فرماست. این حالت ها حالت های خاص است. در این حالت های خاصش رئیس جمهور خودش میتونه که به اساس نمو پلان های خود، به اساس استراتژی خود در قسمت ها اقدامات بکنه و مشکلاتی که در رایش پیش می حل بکنه.
یعنی شما موافق نیستین به عدم حاکمیت قانون؟
اعتراض قدم حاکمیت قانون ماشی بگیم، قانون اساسی، عدم حاکمیت قانون به اوست که کس عمدن یک نقص بکنه. عمدن مسئله نیست، عدم تطبیق است. من پیشتر برای شما گفتم در شرایطی که افغانستان است، مشکلات عدیدی زیاد مواجه دولت، حکومت و ملت افغانستان است. در افغانستان هم شرایط ما به نحو نیست که ما بگویم که 100% قانون اساسی تمام موادش تطبیق شده.
از سه قوایی که در افغانستان هست، مقننه، مجریه و قضاییه، بیشترین ناقضان از اینا کدام هست؟ کدام قوای بیشتر نقض کرده قانون اساسی را؟
این هم از دیپارتمنتال پرسان بکنم. نکنه چکلست ها دارند که یک ایسایه برای شما بده. اگر پیشتر برای من میگفتین، من این برای شما میاوردم که ما از کلمه نقض این را بسیار کم بسختی حرف زده میتونیم. نقض عمد است. عمدی بسیار بسختی بعضی کسایی را عمدن نقض میکنه. از عدم نافهمیست، عدم علمیت است یا غفلت است. مسئله غفلت هم شما میفهمید، ایش در مقابلش بی اهمیت قرار دادن یک مسئولیت است که به او متوجه است. این خاطر است که این مشکلات در مملکت خلق میشه، مخصوصا در مملکتی که درجه بیسوادی بالا باشه. در مملکت شما یعنی گراف بیسوادی بالاست، از این خاطر است که مردم در مقابل قانونیت به اعتنا میشن. بعضی وقت بعضی کسا، نه کل از اینا، بعضی کسای قانونمنده هم داریم.
کدام ماده ها بیشتر نقض شده؟ آنچه که شما میگین عدم تطبیق، کدام ماده های قانون اساسی بیشتر تطبیق نشده؟
ما قسمت حفاظت املاک دولتی ما بگیم که بسیار نقض شده. قانون اساسی در اونجا است که دولت از املاک منقول و غیر منقول خود حفاظت میکنه، اما دیگه قسمت از بعضی از طرف مردم و خواستگین نقض شده.
قانون اساسی افغانستان من حیث مادر قوانین کشور، در صورت که عمدن نقض شود یا که تطبیق نشه، عدم تطبیقش، پیامدهای منفی از این بالای جامعه چه خواهد بود؟
شیرازی دولتداری، شیرازی حکومتداری، شیرازی نظم در جامعه چی از قوانین است؟ ما شما قوانین اسلامی فضل خدا از خود داریم. در پهلوی قانون اساسی که مادر قوانین است، این شیرازی دولتی را سازمان میده، این نظارت باید از ما بکنیم و این باید به مفاد دولت است که دولت چه رقم این تطبیق بکنه و مردم چه رقم این سر خود این تطبیق بکنه. اگر از یک طرف تغافل صورت بگیره، از طرف دیگه هم تغافل صورت میده، شیرازی دولتی، شیرازی حکومتداری برهم میخوره اگر کسی به قانون اساسی و قوانین دیگه موضوع مملکت احترام نکنه.
هاشم زای صاحب، عنوان پرسش آخر، شما من حیث نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی کشور چقدر تانستین جلو نقص یا عدم تطبیق قانون اساسی رو بگیرید؟
نفرای مسلکی در اینجا داریم. نفرای مسلکی ما به اساس فرمول و یا به اساس پلانهایی که در دست دارن، اینا در داخل و خارج، در داخل خود افغانستان در تمام دوائرش، در تمام ولایت ها در حرکت هستن، در دوائر حکومتی میرن، دوائر غیر حکومتی میرن، در مؤسسات تحصیلی دولتی و غیر دولتی اینا میرن، چکلست ها دار، چکلست چی مانا؟ ویست که میارا دارن، قانون اساسی باید از دینی مسته به اینی رقم تطبیق شده. اگر دیدن که در مون قسمت اینی موادش تخلف در مجرد صورت گرفته، این تخلفات صاحب اینا لست میکنن، دوباره امرای والی صاحب مربوطی از امونا یا امرای کسی که در رس مداره قرار داری این برملا میکنن. اگر اینا گفتن نه که صلاحیت ما نیست، از طرف مرکز است، ما امرای وزیر مربوطی از اینا در تماس میشیم، اینا رو در اینجا میخواییم و برشان میگم که این مشکلات موجود است، چی در معارف باشه، چی در وزارت تحصیلات عالی باشه، در شاروالی ها باشه، در خود ولایت باشه، هر کدام از اینا باز بمرای اینا برملا میکنیم و اینا میگوین که اینی معاضی را داریم و یا اینی مشکلات مالی را داریم، نمیتونیم. ما اگر بگویند که نه، مشکلات مالی در مقابل قانون اساسی بگویند، ما او قابل قبول برای ما نیست و اگر اینا رفع از ایلو نکنند، باز ما برای شیمو راپور میکنیم.
خیلی تشکر آشم زیسته بزی که برای ما فرصت دادین.
تشکر، میرمونی کنید.